ملل متحد حدود 3,600,000 نفر در شعای 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین‌ها زندگی می‌کنند، آماری که نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انسانی را افزایش داده است. رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی سنف 11. امروز هم به ادامه درس های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را میخوانیم که مربوط به جغرافیای اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان. درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات بشه. خب اولین موضوع ما موضوعی است که میزان تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان که احصای در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیریم در نخست که در جهان 628,101,000 تن گندم تولید شد که 15%ش در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود که باقی مانده از اینا که ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده که اینا ما وقتی که جدول هایی در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص هسته. خب در سطح تولید برنج و در سطح تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب در سطح تولید برنج در جهان اینجا جدول هست، شما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که در سطح تولید برنج در جهان چین هستن که هم قرار احصایه سال 2005 هست و بعد از در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینید چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و اقلیمش یا آب هوایی که در چین هست هم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست، به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنن. و همچنان در سطح تولید گوشت در جهان، در سطح تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان را در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدا آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان، تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعدا درصد تولید سویا و تولید جواری. تولید سویا را در نظر بگیریم، برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از او ایالات متحده امریکا 11.3% و به بقیه کشورها هست که به نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را دارد. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1% و بقیه کشورها ها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان، برای محصولات زراعتی و تولیداتشان از استفاده میکنن که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی رو بازی میکنه که این مناطق میتونن که به اندازه کافی که خودشون استفاده کرده میتونن استفاده کنن و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنن که اینا از نمونه های اقتصادی خوب، اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد دارن. و درصد تولید گندم هم هست که درصد تولید گندم در نخست هم برای شما گفتم، ولی یه جدولی که هست، یه جدول هم شما ببینید که مقام نخست را چین داره که 15.9، هند 12.5، ایالات متحده امریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستن که اینا تولید گندم را در سطح جهان داره. همچنان دیگه کشورها هم هستن که به نوبه خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان داره. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هست. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی رو بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک را داشته باشه دارای انرژی هست و مو انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا ها نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگه در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برسامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این خودش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم، انرژی نداشته باشیم، نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل، در بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده می شه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت، از نور آفتاب برای چی استفاده می شه؟ مثلا ما سولر ها استفاده می کنیم، از آب گرم کن ها استفاده می کنیم یا از دک های نوری استفاده می کنیم. اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست؟ یا برق تولید میکنن که با استفاده از سیستم سولار، مثلا سولار و بیتری برق تولید میکنن و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباس شویی و انواع دیگه ما در قسمت پخت پز و گرم کردن منازل، در قسمت ها قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از او استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم، مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنن. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و در ایجاد کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ، نفت و گاز هست که اینا رو ما به درس های آینده انشاءالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستن. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم، بیاین که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستم. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ای شما تشریح کنیم، از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش رو پیدا کنید. و دومین سوال ایسته که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یه هم سوال آسانه هستم. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. ای هم روش های استفاده از انرژی در کدام قسمت ها اهمیت زیاد داره درش معلومات بدین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل تر هسته. شما هم قسمی چندین مثال رو بیارین و تشریح کنین که در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هست، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنین و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگر در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان‌های دیگه در افغانستان هست، اینو همه‌شون زبان فقط در نظر بگیریم، بیشتر از 30 زبان و لهجه در افغانستان هست. چه در کشورهای دیگه هم بیش از 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان‌هایی که در جهان هست کدام زبان‌ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هستن. همچنین زبان عربی را می‌خوایم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان های مهم جهان، خب در نخست وقتی ما بخوانیم که زبان های مهم جهان ها، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما ازله نی، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این هستم. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم تفهیم بین انسان ها به کار میره و زبان هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان ها قرار میگیرن. خب گروه های زبانی این اروپایی، خب زبان ها کسته و بین خودشان شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگه تقسیم شده. خب اگه نار در نظر بگیرم گروهی زبانی ایندو اروپایی در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هستن که تقسیم بندی به شاخه‌های ایندو اروپایی و ایندو آریایی تقسیم شده. زبان‌های نیگرویی هستن و زبان‌های خامی و سامی هستن. زبان نیگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوایی افریقا گوینده دارد و زبان باندو هست که در کنگو، زامبیا و آنگولا هست و زبانهای حامی و سامی هست که زبانهای سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده دارد و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نایجریا و سنگال گوینده خود دارد و زبان‌های آلتایی و اورالی هستن که زبان‌های آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوس، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستن و زبان‌های دیگر و وضعیت زبان‌های بین‌المللی که در نظر بگیریم. زبان‌های دیگه که هست زبان مالزیایی و پولینزیایی هستن، زبان اصلی و بومی مردم امریکا و زبانی دراویدی هستند. خب وضعیت زبان‌های بین‌المللی را در نظر بگیریم. زبانی چینی که به نام زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروف‌ترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان با زبان ماندرین تکلم میکنه. یعنی که اگر ما مردم جهان را با 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1/3 را مردم با زبان چینایی یا زبان با زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر با عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعاً 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان دارمی زبان ماندرین یا زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هسته که بیش از 1 میلیارد نفوس داره. به همین دلیل هم هسته که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنن. به این دلیل هم هست که بیشتر گوینده را در سطح جهان دارن. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبان ایندو اروپایی هست که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان دارن و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هست. ما اگر میال در نظر بگیریم تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیم تکنولوژی و معلومات همه ایشان در با زبان انگلیسی هستن. همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هستن و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هستند. زبان‌های بین‌المللی که در سازمان ملل هست، خب سازمان ملل شما می‌فهمید یک مجموعه است، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای سول در سطح جهان صحبت می‌کنه. و زبان‌هایی که در سازمان ملل هست، زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی، اینا که هستن زبان‌های رسمی در زبان‌های رسمی در شورای در سازمان ملل هستن. و همچنان زبان عربی و اگه بخوانیم خب زبان‌های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان‌ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی می‌خوانیم. مثلا زبان عربی رو می‌خوانیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها و زبان لاتین، اینا همهشون در جغرافیای صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه. و تاریخ شده در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن‌های باستانی خاورمیانه و شمال افریقا ربط داره و با عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون که کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی می‌خوانیم قرآن را. و همین هستن که زبان عربی زبان دینی مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی، ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین، بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستیم که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، این قسمت که ما زبان فارسی یا زبان دری که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ هست، زبان عربی هم قسم هست. و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو مدارم که از طرف چپ براست نوشته میشه، ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد در گویش های محلی و لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستن. خب همین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داره. مثلا لهجه هایی که هر ولایت در افغانستان را در نظر بگیریم، لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم است، زبان عربی استاندارد هست و همچنان لهجه هم داره، چندین با چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شان است که این کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هستن زبان رسمیشان هستن. و همچنان در کشورهایی که زبان عربی به عنوان زبان رسمی با کار ماره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه‌ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم با زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی همه عربی و رسانه هایشون همه ایشون با زبان عربی هستن. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده و همچون زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآنی که میخوانیم باز در زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربردها زبان عربی یکی از زبانهای رسمی در سازمان ملل به شمار می رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب، حتی فراتر از خاورمیانه و جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی و شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگر داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبانهای مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خوانیم. زبانهای مهم جهان به چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش های مهمش ایندو اروپایی هستن که به چندین شاخه بزرگ تقسیم شدن و بعد از زبان های خاندان های خانواده های زبان های دیگه هستن و همچنون زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست، بیست و دو کشور زبان رسمیشان هستن و زبان رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه؟ خب یه واضح است، شما این را مفهمید که چگونه هسته. و سوال دومی سوال هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد؟ این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
داده آتش به داداشیان ما چی شد گرفت و بهم باز آشیان ما زهم گسه